خب همایش 23مین در واقع برگزاری 23مین همایش شرکت‌های برتر ایران و رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی دیروز برگزار شد. ما همه جهت این که می‌خواستیم خیلی جامع و کامل از این همایش برای شما خبر تهیه بکنیم و در واقع شما رو در جریان این همایش بگذاریم، امروز می‌خوایم با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی جناب آقای دکتر اصغر مصاحب صحبت بکنیم و این در واقع چند و چون ماجرا و ماحصل برگزاری این همایش رو از ایشون بشنویم و بپرسیم. جناب آقای دکتر اصغر مصاحب سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. خب 23مین همایش شرکت‌های برتر ایران و رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران دیروز برگزار شد. برای ما می‌فرمایید که این شرکت‌ها چگونه رتبه‌بندی شدن، در چند رسته و دسته توی همایش شرکت کرده بودن، برترین‌ها چه شرکت‌هایی بودن و چه فعالیت‌هایی داشتن؟ بفرمایید.
در ابتدا باید عرض کنم که یک اصلاح بکنم، 27مین دوره
27مین
انتخاب شرکت های برتر بود که امسال
بله
برگزار شد. سازمان مدیریت صنعتی این افتخار را داره که از سال 1377 در حقیقت این کار را انجام بده بر اساس مدل های بین المللی. خب در سطح دنیا مرسوم هست این رتبه بندی در سطح بین المللی، در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی در بسیاری کشورها از جمله آمریکا، چین، هند و بقیه کشورها داره انجام میشه.
بله.
خب به طبع این سازمان هم همونجور که عرض کردم از سال 1377 این کار انجام میده. محور ارزیابی در ابتدا فروش بوده و همچنان فروش بنگاه ها هست، اما در طول سالیان بر اساس اصلاحات و ارتقایی که صورت گرفته
بله
ما 33 شاخص را امروز در سطح بنگاه ها بررسی میکنیم. خوشبختانه نکته مهمی که توی رتبه بندی وجود داره و برخلاف خیلی از ارزیابی ها و رویداد ها و اینا در حقیقت وجود داره اینه که این رتبه بندی بر اساس اطلاعات دقیق و شفاف صورت میگیره و هیچ اظهار سلیقه ارزیاب یا چیزهای نظیر این نیست، چون بر اساس صورتهای مالی تایید شده حسابرسی شده شرکت هاست. لذا از این منظر دارای روایی و پایایی خوبیه. عرض کنم که تو رشته صنعتهای مختلف بر اساس شاخصهای مختلف این رتبه‌بندی انجام میشه. تا امروز تا سالیان گذشته 100 شرکت بود و مدتی که ما 500 شرکت رو داریم ارزیابی میکنیم و نکته مهمی هم که اگر فرصت هست من راجع به خروج‌های این رویداد عرض کنم که آنچه که به دست میاد برای شرکت ها و مخاطبین این رویداد اینه که همونجور که عرض کردم گام اولش و دست یا در ساموخته اولش شفافیت. خب طبیعتاً شما وقتی که وضعیت شفافی رو به تصویر بکشید از یک بنگاه، یک پیامدهایی داره که مهمترین اون مشارکت و سرمایه گذاری های جدیده. شما اگر بخواید به عنوان یک فعال اقتصادی با یک بنگاه اقتصادی مشارکتی داشته باشید یا برید سرمایه گذاری انجام بدید یا سهامی ازش خریداری بکنید، طبیعتاً وقتی اطلاعات دقیق و شفافی راجع به اون بنگاه داشته باشید با اطمینان خاطر بیشتری میتونید این کار رو انجام بدید.
کاملا درسته. بله.
نکته دیگه اینه که خب با بررسی ها و تحلیل هایی که روی این ارزیابی انجام میشه، رتبه بندی انجام میشه، نشون میده که به چه میزان شرکت های بزرگ ما در اقتصاد ما تاثیرگذار هستن، به گونه ای که شاید 100 شرکت برتر در این رتبه‌بندی در میان 500 شرکت 83% قریب به 84% فروش کل شرکت ها را به خودشون اختصاص میدن.
بله درسته.
خب این نشون میده که چه میزان تاثیرگذاری دارن. از طرف دیگه خروجی این رتبه رتبه بندی کمک میکنه به ما اینکه ما یه برنامه روزی پایدار و یعنی در سطح سیاست گذاری به مسئولین ارشد کشور این کمک میکنه که بتونن یک استراتژی و راهبرد و برنامه روزی پایدار داشته باشن که دچار خطای کمتری بشه. این دستاوردهاش در کنار اینا نکات دیگری هم هست که اگر که فرصت بود من بهش اشاره میکنم راجع به خدمات جدیدی که توی این رتبه بندی انجام میشه.
خیلی متشکرم. ما که البته خیلی خوشحال میشدیم اگر که زمان برنامه‌مون اجازه میداد که آقای دکتر مصاحب بیشتر با شما صحبت بکنیم، مونتا زمانمون اندک است. همینقدر هم ما آرزو میکنیم که واقعا با همین راه و روش و شیوه بسیار بسیار شفاف و خوبی که پیش گرفتید ادامه بدید. ان شاء الله حتما افق‌های روشنی پیش روی شما و شرکت‌های بزرگ و برتر ایران که سال به سال ان شاء الله تعدادشون هم افزوده بشه وجود خواهد داشت. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر مصاحب. موفق و معید باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ممنونم. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور از مصوب نشدن بسته پیشنهادی وزارت صمت در حمایت از صنایع انتقاد کرد. می‌خوایم الان بریم خدمت جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، از خودشون بپرسیم که جریان چیه. آقای نجفی منش سلام به شما، روزتون بخیر، بفرمایید جریان چیه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بحث این هستش که ما داشتیم به صورت عادی و روال عادی کارمون رو انجام میدادیم، تعهداتمون رو انجام میدادیم و میرفتیم جلو. اما شرایط یهو غیر عادی شد. مثل خاطرتون باشه شرایطی که ما زمان کووید که به اصطلاح مشکل به وجود اومد، یادتون باشه اون موقع اومدن و به اصطلاح چیکار کردن، اومدن و
حمایت کردن در واقع از صنایعی که به این گونه کارشون خوابید،
کار رو عقب انداختن و و و تا اینا تونستن خودشون رو نگه دارن. ما الان در شرایطی هستیم که خب همه میدونن یه روز برق نداریم، یه روز به خاطر آلودگی هوا تعطیله، یه روز مسائل گاز نداریم. یعنی این واحدا بودن که مثلا حق روز هفته رو کار میکردن، شاید در هفته یه روز یا دو روز بعدا نتونستن بیشتر کار کنن.
خب
در این شرایطی که این اتفاقات افتاده، اون واحدها هم نمیتونن تعهدات خودشون رو به موقع انجام بدن، یعنی نه تولید کردن نه پولشون رو گرفتن، بانکاش تعطیل بوده و و و و. ما خواهش که کردیم بودیم آقا جون بیاید در دوسته، نمیگیم ببخشید، میگیم اینا رو مهلت بهش بدین. یعنی منی که مثلا باعثی که پول بیمه متاخرین ماه بدم، اینو مثلا یه مهلت بدن و تخصیصش بکنن که در این شرایط کار انجام میگیره.
به هر حال همه اداره ها و مرکز دولتی هستن و دولت واقعا میتونه اگر که اینها رو هم شامل بسته حمایتیش بکنه، واقعا میتونه با یک درخواست خیلی کوچیک انجام بده دیگه.
خیلی جالب بدین. از این ور اعلام میشه که آقا امروز به خاطر بیبرقی تعطیله. از اون ور تامین اجتماعی میذاریم میگه آقا ما نفر و نیرو گذاشتیم و ما تعطیل نیستیم، بیا این پولتون رو بدی. خب این نمیشه دیگه اینجوری. این ازش که این بسته ای که در اتاق بازرگانی تدوین شد به دولت بدیم، دولت هم آقای وزیر هم تایید کرد بردش در هیئت دولت و متاسفانه هنوز تصویب نشده، همین قصه هستش که این یه بخش مملکت اون وظایفش رو نتونست انجام بده، مشکلات رو نتونست انجام بده، اما بخش دیگه میگه نه من کار به این حرف ندارم، باید شما بیاید به موقع پولت رو بدید، به موقع بیاید مثلا اون تخصیصی که با بانک ها کردیم میگه باید به موقع انجام بدید. و جالبه اضافه تر هم برنامه میذارن، یعنی عامل اجتماعی میاد تو همین شرط سخت میگه آقا مثلا باعثی که لیستی که به من میدی هر به صلاح موز دست موز سنوات رو اصلا جدا کنی، یک کار عجیب غریبی برای واحدا به وجود میاره. یا یکی دیگه یعنی من میخوام بگم که مجموعه دولت ما دو بخش داریم، یه بخشی میاد میگه که آقا تولید و کار انجام بگیره، یه بخش دیگه هم در تمام تلاشش اینه که این کار انجام نگیره و این رو باعثی که اینجا مدیریت بکنه. الان وزیر محترم این دستور رو برده توی دولت، اما خب چرا بقیه موافقش نیستن؟ برای اینکه اونا هر کسی فقط خودشو میبینه و فقط هم میگه منافع من همه شما اگر حساب پول نشوشم مشکل دارم. خب برو این همه طلبی که از دولت داره اونا رو وصول کن، کارتو الان انجام بده و ببر جلو. ما بحثمون هستش که بانک ها، تامین اجتماعی و دارایی امحال بکنن، نه اینکه نگیرن. نمیگیم ببخشید، اما میگیم با یه فاصله بدین که این واحد تولیدی از این طرف تولید نکرده، از این طرف پولش نمیده، از این بعد تعهداتش هم به موقع انجام بده.
بله، زمین که واقعا حالا همونطور که شما تو مصاحبتون هم عنوان کردید، این بسته های حمایتی شاید واقعا خیلی فقط اسم باشه و مثلا این بسته های حمایتی به گونه ای واقعا انجام بشه، حالا به قول فرمایش شما یک دو تا کار کوچیک، یکی دو تا هماهنگی، ولی اینو واقعا دلگرم میکنه اونهایی را که تو حوزه تولید دارن کار میکنن. به هر حال تعداد زیادی تو این بخش دارن فعالیت میکنن.
دقیقا.
شما خودتون که صاحب کار هستید، اونهایی که کارگران شما هستن، به این بسته های حمایتی واقعا دلگرم میشن. به قول فرمایش شما اصل ماجرا که پاک نمیشه، باید این هزینه ها پرداخت بشه، ولی اینکه حالا یه تسهیلی بشه و یه کمکی بشه، حتما این میتونه خیلی خیلی بهتر باشه. خیلی ممنونم ازتون آقای نجفی منی، سپاسگزارم که با ما
انشالله صدای شما رو مسئولین بشنوم و کمک
بکنم. حتما حتما مسئولین همه تلاششون رو انشالله بر در همین راه خواهند گذاشت که به هر حال با همین ارتباط های بسیار مؤثر و مناسب بتونن دلگرم بکنن فضای کار و فضای اقتصادی رو. خیلی ممنونم از شما نجفی منش، روزتون بخیر باشه، خدا حافظتون.
خدا
نگهدار. شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. خدا حافظ تا فردا.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار،
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارا که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. فردوس. و خدا فرمود ای انسانها، آیا با شما عهد نبستیم که شیطان را نپرستید؟ زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست. با نام و یاد تو ای آن که ذاتت در منظره و جایگاهی بلند است، الهی تو جلیل الجبروتی، تو نصیر الامرائی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. بشارت وصل که می آید یعنی بال و پری بزنیم در هوای دوست. سلام به همه شما همراهان سفر عاشقی در زهر زلال عبادت و بندگی. برنامه باغ فردوس رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران در لحظه‌های سرسبزی که میرسه انشاءالله به اذان ظهر و هنگامی سجاده گشودن در سرسرای طاعت. با ما همراه باشید و به اطلاع شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:16 است. از همه شما عزیزان التماس دعای ویژه دارم. ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. انشاءالله که خودتون هم عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. امروز 20 ماه رجب هم هست و امیدوارم از این 20 روز ماه پرفضیلت نهایت بهره رو هم برده باشید. ساعت همینک 11:48:35 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم انشالله احکام مربوط به امانت و امانتداری رو دربارش صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید تا انشالله در ادامه پاسخگوی شما عزیزان باشیم از طریق سامانه پیام کوتاه 3094. همراه بشیم با مهدی اسماعیلی عزیز و بشنویم گزارش ایشون رو. درود بر شما.
عرض سلام خدمت شما شنوندهای محترم شبکه رادیویی تهران. برنامه باغ فردوس و گزارش امروز ما مرتبط میشه با حضور مردم در مساجد. معمولا مساجد که محوریت محلاتو دارن، برای اینکه اهالی بتونن هم پاسخگویی داشته باشن هم مطالباتشون رو به گوش مسئولین برسونن، یک میزای خدمتی در مساجد فراهم میشه. مسئولین شهری حضور پیدا میکنن و مستقیما چهره به چهره با اهالی اون محله و اون مسجد گفتگو میکنن. در منطقه 10 شهرداری تهران هستیم، بزرگراه شهید نواب صفوی و خیابان شهید محبوب مجاز. یک مسجدی هست، مسجد حضرت زینب سلام الله علیها، که اینجا هم میز خدمتی توسط هم شورای اسلامی شهر تهران هم شهرداری منطقه 10 برگزار شده. اهالی هم بعد از نماز نشستن که مطالبشون و مشکلاتشون رو بیان کنن. البته اجازه بدید در ابتدای گفتگومون با یکی از اهالی که در مسجد حضور پیدا کردن ضمن عرض سلام میخوام کمی ارتباط خودشون با مسجد، شناختی که از این مسجد دارن، برای شنونده داشته باشن و سوالشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. 12-13 سالی هستش که من توی این محل اومدم و روزانه هم ظهر هم شب سعی میکنم روزایی که هستم حتما توی این مسجد بیام و ارتباط داریم با هم اهالی محل، هم با روحانیون پیشنمازهای محله که زحمت میکشن میان برای نماز جماعت و ما هم هستیم خدمتشون. این مسجد یکی از جاهای خوبی هستش که میتونه باعث ارتباط بیشتر ما هم با همسایه‌ها بشه، هم با شورای شهر و اهالی محل.
خب میز خدمتی که هست، جلسه چهره به چهره که هست، شهردار محترم منطقه آقای آخستانی هم حضور دارن. شما یه سوالی مثل این دارین به نمایندگی از اهالی برای رفاه تو محلتون، درسته؟
بله بله. سوال من این هستش که تو بعضی از خیابون‌ها روی جوب‌ها رو با بتون میپوشونن با جدول.
تو همین محل خودتون محبوب مجاد؟
بله، تو همین محبوب مجاد هم همینطور بوده، میپوشونن روی جدول‌ها رو، باعث میشه که حداقل از هر طرف خیابون نزدیک به نیم متر یک متری عرض خیابون‌ها گشادتر بشه، شاید از دو طرف خیابون یه یک متر و نیم عرض خیابون بازتر بشه. من میخواستم ببینم با توجه به اینکه جوب‌ها هم محل رفت و آمد موش‌ها هستش، نمیتونیم توی خیابونی مثل محبوب مجاز، مثل سلمان فارسی روی جوب‌ها رو بپوشونیم تا عرض خیابون یه مقدار عریض‌تر بشه، امکانش هست یا نه؟
سوال شما رو جناب آقای آخستنایی شنیدم. ضمن عرض سلام خدمت شما، راجع به سوال این شهروند مدن در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها توضیحتون رو میدید، بعد من یه سوالم راجع به تعامل مسئولین در مساجد دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما خوبان مجموعه رادیو تهران که توفیق داریم امشب هم خدمت شما باشیم. در خصوص سوالی که شهروند عزیزم پرسیدن، خب موضوع اصلی که در مجموعه شهر تهران داره دنبال میشه بحث طرح تفصیلی و موضوعاتیه که توی طرح تفصیلی دیده شده. توی این سه سال گذشته با توجه به حدود بیش از 1500 پروانه شهرسازی، حدود 25000 متر مربع از زمین‌هایی که در اصلاحیه قرار داشتن و معابر رو مسدود کرده بودن بازگشایی شد. بتونیم خیابون‌هایی که عرض کمی دارن، این خیابون‌ها عرضشون افزایش پیدا کنه، خب منطقه ده هم بافت قدیمی داره. نکته بعدی اینه که ما توی خیلی از نهرهایی که کارایی نداشته یا خلاصه اون آبریزی که باید داخل این نهرها صورت می‌گرفته رو توی این مدت، توی این 3 سال جمع‌آوری کردیم. بیش از 32000 متر طول تبدیل نهر به کانیو داشتیم تو منطقه ده. راجع به این موضوع هم بیش از 150 میلیارد تومان در بودجه سال آینده منطقه ده دیدیم که بتونیم خلاصه این کار رو دنبال کنیم و پیگیری کنیم.
جناب خسنایی، با توجه به این تعاملاتی که در مساجد هست و حضور مسئولین در کنار اهالی و نمازگزاران، این جلسات شما چگونه می‌بینید؟
ما الان شاید بشه گفت 4-5 هفته هست که یک کاری رو در منطقه ده آغاز کردیم به نام گزارش به شهروندان. هر هفته روزهای یک شنبه مدیران ما که بیش از 35 مدیر در منطقه ده هستن حضور پیدا میکنن در مساجد و گزارش رو در خصوص عملکرد مسئولین شهری به شهروندان ارائه میده.
بازخوردش برای شما چطور بوده؟
خوبه، اتفاق مبارکی است. هم که ما میتونیم گزارش هایی رو به شهروندا بدیم، هم که اگه نکته‌ای باشه شهروندان به نماینده های ما میگن. این پیوند بین مردم و مسئولین به قول معروف شاید بشه گفت بهترین نقطه و بهترین شاکلش همین مساجده که ما بتونیم در مساجد این فضا رو ایجاد کنیم و کاری که در منطقه ده الحمدلله انجام شده. ما بیش از 11000 ملاقات مردمی رو در این 2 سال گذشته داشتیم با خلاصه شهروندانمون و سعی کردیم هر هفته جلسات رو با حضور همه مدیران و همه مسئولین شهری منطقه ده در مساجد روزهای دوشنبه برگزار کنیم و توفیق داشتیم که خدمت شهروندانمون باشه.
خیلی ممنون، قبول باشه. آقا فقط شما چون از اهالی و معتمدین محله بودین در محله محبوب مجاز مسجد حضرت زینب سلام الله علیها، بفهمید این تعاملاتی که مسئولین دارن، میزای خدمتی که در مساجد هست، حضور اهالی چگونه است، بازخورداش چطوره؟
خب به هر حال برای مردم سختیه، واقعا این موقع اگه درخواستی دارن مستقیم بتونن شهردار رو ببینن یا عوامل اجرایی شهردار رو بخوان مثلا ببینن، این تعاملات باعث میشه که برای مردم یک ارتباط نزدیکتری رو احساس کنن با مسئولان از یک طرف. از طرف دیگه اگر مشکلی واقعا دارن، خب باعث میشه خیلی راحت رو در رو با مسئول مطرح کنن، جواب رو هم مثل همون چیزی که الان من پرسیدم، جواب رو هم مستقیما بگیرن. خب زمان اداری به هر حال مسئولان یا جلسه هستن یا این ور اون ور هستن برای بازرسی و کارهای دیگه، خیلی وقت هستن امکان داره مردم نتونن واقعا محصولان رو ببینن. اما این قضیه یکی از بهترین محاسنش همین هستش که مردم راحت میبینن، راحت رو در رو سوالشون رو میپرسن و جوابشون رو هم میگیرن و درخواستای اگر داشته باشن درخواستاشون هم ارائه میدن. خیلی مفید و پرفایده هستش.
خیلی ممنونم. ما در رادیو تهران برنامه باغ فردوس گزارشمون اختصاص داشت به میز خدمتی که در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه ده خیابان شهید محبوب مجاز بود. تا یه روز دیگه و یه گزارش دیگه همه شما شنونده محترم رو به خدای بزرگ بسپارم.
من تشکر میکنم از شما و همه عزیزایی که تشریف آوردن اینجا و زحمت کشیدن. تشکر.
خیلی سپاسگزارم از مهدی اسماعیلی عزیز و گزارش ایشون رو شنیدیم. در خدمت شما هستیم با اعلامیه برنامه باغ فردوس. بار دیگر به اطلاع شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر وفاق تهران امروز 12:16 است. التماس دعا دارم از همه شما. دوستان عزیز، در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به امانت و امانتداری رو دربارش صحبت میکنیم و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثریان. پرسشی دارید حتما و لطفا از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همین حالا مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثریان، سلام بر شما.
سلام علیکم. ما هم از سلام داریم هم خدمت شما هم خدمت همه شنوندگان محترم.
زنده باشید، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما.
متشکرم
و سپاس از همراهیتون. حاج آقای کوثریان، در بحث احکام مربوط به امانت و امانتداری عزیزان سوال پرسیدم که اگر صاحب مال به طور لفظی به کسی بگه این مال یا این وسیله پیش شما نزد شما به امانت، یا بدون اینکه چیزی بگه به شخص امانتدار بفهمونه که مال رو برای اون نگهداری کنه و برای نگهداری بهش این مال رو در واقع تحویل میده، احکام امانت چگونه میشه و شامل چه مواردی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که امانت خوب در آیات قرآن شریف در روایات خیلی تأکید شده که حالا در آیات متعددی هست در قرآن کریم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند متعال امر میکنه که شما امانات رو به اهلش برگردون در سوره نساء آیه 58. همچنین در آیه دیگه میفرماد که